استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیک طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد، فرستاده سابق امریکا برای امور صلح افغانستان، میگوید که امریکا برای مشارکت قدرت با طالبان فشار کافی بر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود.
نظر کارشناسان را در مورد این اظهارات آقای خلیلزاد نیز خواهیم شنید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام در امارات با اسکاتلند روبرو می شود.
امیر پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
در تماس مستقیم در امارات از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بیشتر خواهیم شنید. بازار گیاهان کوهی در غور رونق یافته است.
از ساعت 8 میرم تا کوه به یام جمع کردن تا ساعت 3 سمیای منجه با بازار نور می.
از تحولات اخیر در سودان نیز گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخی ولایت خراسان داعش به شیعیان در افغانستان به منزله جنایت ضد بشری است. فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده فشار کافی بر اشرف غنی برای تقسیم قدرت با طالبان نیاورد. و گزارش های مبنی بر کودتای نظامی در سودان منتشر شده و گفته می شود که اردو صدر اعظم و برخی از اعضای کابینه را بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخی ولایت خراسان داعش به شیعیان در افغانستان به منزله جنایت ضد بشری است. در بیانیه‌ای که دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه نشر کرد، آمده که این گروه یک سری حملات را که هدف آن گسترش هراس و زیان رسانیدن به ویژه برای مردم هزاره است، انجام داده. در این بیانیه آمده که حملات پی هم داعش به هزاره ها برابر به جنایت ضد بشریت است و عاملان آن باید به پنجه قانون سپرده شوند. در حملات مرگبار ماه میزان در ولایت های قندوز و قندهار که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت، نزدیک به 150 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که ایالات متحده فشار کافی بر اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده برای تقسیم قدرت با طالبان نیاورد. آقای خلیلزاد این اظهارات را در مصاحبه مفصل با تلویزیون CBS که دیروز نشر شد بیان کرد. او گفته که امریکا در ساختن افغانستان دموکراتیک ناکام شد، اما او افزوده که به هدفش در مبارزه با تروریسم دست یافت. بایدن از توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر امضا کرده بود انتقاد کرده و گفته است که آن توافق دستان ادارهش را بسته بود. آقای خلیلزاد که به دلیل چگونگی توافقنامه صلح با طالبان به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفت، در 18 اکتبر از سمتش کنار رفت. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که از آنان دعوت نشده و جزئیات را آنان خواسته است. ایران هم تاکنون رسما نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه. مجاهد از راه اندازی نشست به میزبانی ایران به نفع افغانستان خوانده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ایران دیروز یکشنبه خبر داد که در نشست روز چهارشنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان شرکت می کنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. افغانستان امروز در نخستین بازیش در جام جهانی کرکت 20 آوره در برابر اسکاتلند به میدان می رود. این مسابقه ساعت 6:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه آغاز می شود. پیش از این بازیکنان افغانستان دو بازی تمرینی را انجام داده که یکی آن را در برابر وست‌اندیز برنده شد و در بازی دیگر در برابر افریقای جنوبی شکست خورد. هند و پاکستان دیروز در ادامه این بازی‌ها بازی جالب را انجام داد که در آن پاکستان با 10 ویکت پیروز شد. گزارش‌های مبنی بر کودتای نظامی در سودان منتشر شده و گفته می‌شود که اردو عبدالله همدوک صدر اعظم و برخی از اعضای کابینه را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات سودان صبح امروز در یک بیانیه اعلام کرد که همدوک پس از آن بازداشت شد که حمایتش از کودتای نظامی را اعلام نکرد. ایالات متحده از این کودتا ابراز نگرانی کرده است. جفری فلاتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزیپ بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در صفحه توییترش نوشته که در پی گزارش‌های مبنی بر بازداشت شماری از وزرا به شدت نگران تحولات در این کشور است. و اسرائیل برنامه اعمار شهرک‌های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. اسرائیل در نظر دارد که 1355 خانه مسکونی را در این شهرک‌ها آباد کند. این در حال است که ایالات متحده به خاطر ساخت و ساز این شرکت‌های یهودی نشین ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های مسکن‌سازی اسرائیل دیروز یکشنبه مناقصه را برای خانه‌های جدید در مناطق منتشر کرده که دولت آینده فلسطینی در آن تشکیل خواهد شد. کرانه غربی در جنگ‌های 6 روز در سال 1967 میلادی اشغال شده است. همچنان انتظار می رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساخت ساز 3000 واحد مسکونی جدید نیز بحث کند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید. قسمی که در اخبار شنیدید، زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن برای مشارکت قدرت به آلای محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد. این اولین اظهارات آقای خلیلزاد در محضر عام پس از استعفای وی به حساب می رود. آقای خلیلزاد این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرده که دیروز یکشنبه نشر شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در این مصاحبه خود گفت که ایالات متحده بر رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد که قدرت را با طالبان شریک سازد. او در مصاحبه با شبکه CBS که دیروز منتشر شد در پاسخ سوال در ارتباط با شریک ساختن قدرت گفت
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود. ما چی بگوییم؟ ما این کار را نکردیم. ما با رئیس جمهور غنی مهربان بودیم. ما از دیپلماسی استفاده کردیم. او را تشویق کردیم. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه سوالات را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی و پایان ماموریت طولانی آمریکا نیز پاسخ داد. خلیلزاد همچنان در باره تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر لغو شرایط توافق خروج که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گروه طالبان مذاکره کرده بود نیز ابراز شک و تردید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا تقصیر را بر گردن خلیلزاد انداخت. او گفت توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر انجام داده به گفته بایدن دستان اداره او را بسته بود. توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی میان واشنگتن و طالبان راه را برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این توافق دخیل نبود. اما زلمه خلیلزاد نماینده سابق وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید این موافقه بسته ای از شرایطی بود که شامل مذاکرات بین طالبان و کابل و همچنان برقراری آتش بس دائمی میشد. او افزود که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که یک جدول زمانی که برای خروج نیروها ترتیب دهد بدون اینکه شرایط در منطقه را در نظر گیرد. با گفته زلمه خلیلزاد این تصمیم بالاتر از صلاحیت‌های او گرفته شده بود. خلیلزاد 70 ساله در 18 ماه اکتبر از وظیفه‌اش کنار رفت. زلمه خلیلزاد تا هنوز هم غنی را مقصر می‌داند که هیچگاه حاضر به شراکت قدرت با طالبان نبود.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد در معرض توضیح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور میگوید که واشنگتن به خاطر شراکت قدرت با طالبان فشار کافی بر رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد. در گفتگوی تلفنی از پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که این اظهارات آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکند و ای در پاسخ چنین گفت:
ما فکر میکنم که ما هم شدیدم و فکر میکنم که بیخی یک حرف خنده‌آور و از یک دیپلماته که خود دیپلمات پخته و برای حل مسائل افغانستان ناجی هم میشمرد تقاضا نداشتیم که بشنویم. ای که اشتباهات خود در مورد حل مسئله افغانستان وطن را خدمت کردن به جمهوریت ترامپ که او را منصود امریکایی در ذهن و دماغ و قلبش بوده دیگه چیزی کار نکرد، برای پدران ساختن از او حکومت حتما همی حکومت جدیدی که با بیان آمده و مربوط جو بایدن است ای را ملامت بکنم که چرا فشار بیشتر روان نکرد، حالا که تمام فیصله ها در زمان با وجود آمدن بایدن صورت گرفته بود.
آقای خلیلزاد در این مصاحبه خود میگه فیصله مایی بود که خروج امریکایی ها طبق شرایط اوضاع باشه، این موضوع میگه هم در نظر گرفته نشد.
ایره خب بایدن فیصله کده نمیتونست برای دیگه خلیلزادشان در توافقنامه دوها حتی تاریخ در ماه می تعیین کرده بودن و آگست آخرین تاریخش بود، مگر جو بایدن وقتی که مطالعه کرد و بارسانی مطابقات با مطالعه متقدید خود سپرد به این نتیجه رسید که هر چی زودتر با از افغانستان می برایم برای که شرایطش کلش به نفع امریکا بوده ولو هر جا مرز در افغانستان ایجاد کرد.
چیزی را که آقای خلیلزاد میگه که حکومت امریکا فشار کافی وارد نکرد سر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی که با طالبان در حکومت مشارکت بسه، آیا از نظر شما طالبان میخواست که در حکومت سابق شراکت کنند؟
قطعا چندین دفعه اعلان کرده بودند که ما در حکومت شراکت نمیکنیم، اما آمدن خود از طریق کمیسیون مصالح ملی و شورای مصالح ملی افغانستان دور از واقعیت نمی پنداشت، یعنی بخواستن که اونا را هم متقاعد بسازن که اینا می آین و یک جای اونا باید قدرت با فرد فرد گروه طالبان بسپارن که به صورت صلح‌آمیز انتقال قدرت صورت گرفته، نه مامور بگروزن، نه زن بگروزن، نه مرد بگروزن، نه عسکر افغانستان به جای شما اردو هم باشه و ایدا شامل بشدن به صورت، یعنی گفته میتونم که یک دوره انتقالی کوتاه چند ماه الا یک سال از ماه اینا راضی بودن، اما این فشار جو بایدن بود که به هر صورت گفتن میبرایم و موافقتنامه آقای خلیلزاد و ترامپ تایید کرد و برامدن.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بازار گیاهان کوهی در این روزها در غور پر رونق شده و همچنین گزارش درباره تحولات اخیر در سودان داریم، ولی قبل از آن همکارم با اخبار اقتصادی با شماست.
اتحادیه هتلداران کابل از کاهش فعالیت هتل‌ها خبر می‌دهد. محمد نادر قرغی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان فعالیت هتل‌ها از 100% به 20% کاهش یافته است. آقای قرغی می‌گوید هرچند طالبان در فعالیت این هتل‌ها مداخله ندارند، اما به دلیل نبود پول و مشکلات بانکی این هتل‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار متضرر شدند. با گفته قرغی در زمان حکومت پیشین شب و روز در هتل‌های کابل محفل بود، اما حالا در یک هفته هم تا یک محفل برگزار نمی شود. و افزود اگر مشکلات بانکی در افغانستان حل گردد ممکن وضعیت اقتصادی هتل ها بهتر شود. بر اساس معلومات اتحادیه هتلداران کابل در مجموع 124 هتل در کابل وجود دارد که حالا اکثریتشان غیر فعال و بدون محفل هستند. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با نماینده خاص ملل متحد در کابل دیدار کرد. در یک خبرنامه پخش شده حکومت طالبان، مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار با خانم دیبورا لاینز در مورد حل مشکلات اقتصادی و بانکی بحث و گفتگو کرد. مولوی حنفی گفت ملل متحد و جامعه بین‌المللی باید در بخش تقویت سیستم بانکی افغانستان همکاری کند. خانم لاینز گفت آنان در زمینه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و حل مشکلات بانکی و اقتصادی در همکاری نزدیک با امارات اسلامی تلاش می‌کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان مشکلات اقتصادی از جمله سیستم بانکی در این کشور با چالش مواجه شده و با وجود تلاش‌ها هنوز هم فعالیت بانک‌ها در افغانستان به حالت عادی برنگشته است. این همرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 70 پول، 1 یورو 104 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها میرساند که احتمال دارد در سودان یک کودتای نظامی صورت گرفته باشد. گفته می شود که عبدالله همدوک صدر اعظم سودان و چند تن از وزیران کابینه او بازداشت شدند. همکارم گلامیز شریفی با جزئیات بیشتر با شماست.
در سودان اکثری اعضای کابینه و برخی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی افراد ناشناس در خرطوم پایتخت این کشور دستگیر شده اند. امروز دوشنبه هرج و مرج در سودان پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح ناشناس خانه عبدالله همدوک را محاصره کردند. اسوشیتد پرس گزارش داده که محل بود و باش عبدالله همدوک معلوم نیست. نیروهای مسلح ناشناس چهار وزیر کابینه و چند والی و رهبر حزب را بازداشت کرده اند. اردوی سودان هنوز به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش ها اکنون راه های اصلی منتهی به خرطوم پایتخت سودان قطع شده است و از تلویزیون دولتی آهنگ های میهنی پخش می شود. در همین حال خبر می رسد که نهادی موسوم به انجمن حرفه‌ای سودان که طرفدار دموکراسی است، شهروندان را به تظاهرات برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی نظامی علیه شورای حاکمیتی این کشور فراخوانده است. در همین حال گزارش ها از افزایش تنش میان جناح‌های نظامی و غیر نظامی حزب حاکم خبر می دهد. ایالات متحده از کودتای احتمالی ابراز نگرانی کرده است. جفری فلتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در صفحه توییترش نوشته که در پی گزارش‌های مبنی بر بازداشت شماری از وزرا به شدت نگران تحولات در این کشور است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بازار گیاهان کوهی این روزها در غور پر رونق شده است. برخی مردم محلی به دنبال خشکسالی و فقر اقدام به چیدن و فروش گیاهان کوهی کردند. اما بسیاری ها شکایت دارند که از خشکسالی بیکاری و ناداری. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از ساعت 8 میرم تا کو به یام جمع کردن تا ساعت 3 سمیای منجه با بازار اونا رو میفروشن.
سید محمود احمدی 43 ساله است، خوشسالی و بیکوری به جمع‌آوری گیاهان کوهی رو آورده. او در روستای کوسی در دامن کوههای سفیدکو با همسر، دو دختر و سه پسرش در خانه گلی یک طبقه زندگی می کند. احمدی به رادیو آزادی گفت که امسال زراعت او و دیگر روستانشینان به دلیل خشکسالی حاصل خوبی نداده.
20 من گندم کشت کردم امسال، اما 20 منم وار نداشتم. از تاثیر خشکسالی امسال که هیچی جور نشده از گندم، چون که خشکسالی بوده زرد شده حاصل نداده.
او روزانه 2 کیلومتر را می پیماید که برای تامین مخارج زندگیش گیاهان کوهی را جمع آوری کند، از جمله یامه.
و ما یامه که میریم، یامه جمع کردنش بسیار سخته. اونا رو به 100 زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو به 150 روپیه میفروشیم. پولش که خوبه، گرچه جمع کردنش خیلی مشکله. بکو سختی کوه بلند، سنگ دیگه مشکله به آدمی کاریگر. خوبه بازم گزاره کنیم دیگه، چون که کاروبار نه امسال.
یامه گیاهی طبیعی همیشه سبز با مزه ترش میباشد. مردم آن را جمع آوری میکنند و پس از کوبیدن به فروش میرسانند. برخی ها می گویند که از آن در ساخت دارو برای درمان بیماران استفاده می شود. اما برخی مردم و مسئولان حکومت پیشین می گفتند که از آن در روند تولید مواد مخدر کار گرفته می شود. احمدی روزانه برای 8 ساعت یامه جمع آوری می کند. او به رادیو آزادی گفت که روزانه 3 الی 4 کیلو یامه می چیند و در بدل هر کیلو 150 افغانی دریافت می کند. اما او از آمدن زمستان نگران است.
همه حال که یامه است، از وقتی که طالبان آمده کاروبار مردم همه هیچ کاروباری ندارن، فقر افزایش یافته، بیکاری زیاد شده. حالی چند روز بعد دیگه زمستان، سردی، مردم چی بخوره؟ به همه حالی مردم این طالبان کمی توجه داشته باشن.
اما احمدی اکنون به این باور است که میتواند از طریق جمع‌آوری این گیاهای با ارزش کوهی به برخی احتیاجات روزمره زندگیش رسیدگی کند. تنها سید محمود احمدی نیست که کار شاق میکند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی مردم بیکار شدند و مصروف کارهای شاق هستند. گلحمد الماس خبرنگار محلی در غور است. او پس از تسلط طالبان در غور کارش را از دست داده است. الماس این روزها برای برقراری مخارج زندگیش کار شاق میکند.
تولات اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میرم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
جنگ ها، فقر، بیکاری، بهای بلند مواد خوراکی و خشکسالی تعداد زیادی مردم غور را در تنگنای زندگی قرار داده است. چند روز پیش مسئولان در غور گفتند که در پی فقر و خشکسالی 174 کودک و 10 مادر مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه اخیر در این ولایت جان دادند. برخی از نهادهای بین المللی وعده کمک دادند. اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد که از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. مولوی شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان برای ولایت غور، نیز میگوید که با فراهم شدن کمک بشردوستانه جامعه جهانی به برخی مشکلات مردم رسیدگی میکند. اکنون خانواده 7 نفری سید محمود احمدی در غور و میلیون ها افغانی عادی دیگر در مناطق مختلف افغانستان برای دریافت کمک لحظه شماری میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام در امارات عربی متحد با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، را از امارات با خود در خط تلفن داریم. هوتک صاحب، به برنامه خوش آمدین. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، از همه وطر به شما و تمام شنویده ها سلام های خود تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما را با خود در برنامه داره.
هوتک صاحب، اگر بگوین که بازی با وقت کابل ساعت چند آغاز میشه؟
بله، بازی امروز شام 9 وقت آغاز میشه بکرد و تیم ملی با مسابقات آمادگی کابل خود را گرفته و انشاءالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت. و بانس که دوشم در یک ساعت، بعد از یک ساعت دیگه انشاءالله تیم به میدان میرسن.
خب شما چی فکر میکنین که نقاط ضعف و نقاط قوت تیم رقیب چیست؟ یک سوال. اگر درباره پیشینه بازی میان دو تیم بگوین در سابق. سوال دوم.
تا حال که میان دو کشور مسابقات انجام شده، مسابقات 20 دوره، خوشبختانه که تمام مسابقات را افغانستان برنده شده. در حدود 6 مسابقه میان هر دو کشور رسمی انجام شده که خوشبختانه تمام شهر افغانستان برنده شده و هر تیمی که در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه تیم بسیار قوی میباشه، تیم بسیار خوب میباشه. بخاطر از اینکه مسابقات جام جهانی است، بهترین ها میتونن که در جام جهانی اشتراک کنند و هیچ تیم را دست کم نمیگیریم. تمام تیم های خوب است، قوی است، اما مورال بازیکنان افغانستان و آمادگی بازیکنان افغانستان و ترکیب تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و ما ان شاء الله امید داریم که در برابر نه تنها اسکاتلند ملی پوشان ما دستاورد خوب داشته باشد، در مقابل تیم های دیگر نیز ان شاء الله که نتایج خوب خواهد داشت.
گفتم نقاط قوت و نقاط ضعف تیم رقیب اگر بگوین.
بله، در کل اگر بخوام یادآور شم، تا حال اسکاتلند در راوند اول مسابقات یا راهیبی با این راوند مسابقات جام جهانی سه مسابقه را انجام داده که تمامش برنده شده، یعنی تیم مراد تیم اسکاتلند هم خیلی خوب است و یک تیم خوب است، در بخش بولینگ بیتینگ باشان گفته میتونم که یک تیم خوب است و یک ترکیب خوب را اسکاتلند با جام جهانی روان کرده. بازم برتون یادآور میشم که ترکیب تیم ملی افغانستان با تمام مانا یک ترکیب خوب است و آمادگی خوب داره، ملی پوشان روحی خوب داره، انشالله که برای هموطنان عزیز ما خوشحالی داده میتواند.
انشالله. هوتک صاحب اگه بگوین که خطرناکترین بازیکن تیم رقیب کیست در بازی امروز؟
اولا برتون مشخص گفته نمیتونم، به خاطر از اینکه یا در بخش پیتنگ هم خوب بیتسمن ها داره و همین قسم در بخش بالنگ هم خوب بالا دارن، در کل برطان تاریخ بیشتر داره باشدن، ترکیبشان خوب ترکیب است، اما تا حال که افغانستان با اینها بازی خود را انجام داده در اعضاهای مسابقات بیستوره که با هم روبرو شدن، خوشبختانه که افغانستان در تمام مسابقات اسکاتلند را شکست داده و انشالله که روحی بازیکنان ما در برابر اسکاتلند خیلی خوب است.
رمز پیروزی تیم افغانستان، پیروزی پیهم تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند چی بوده؟
بله، تیم افغانستان یکی از تیم هایی است که تاریخش بیشتر نیست، تاریخش کم است. ما قبلا بیشتر مسابقات را با همانند تیم های اسکاتلند، آیرلند، نامیبیا و کشورهای دیگر مسابقات زیاد انجام دادیم و وقتی که ما در مسابقات دیویژن ها و مسابقات دیگر مسابقه خوب داشتیم، بعد از اون ما در فرمات های مسابقات 4 روزه، مسابقات 5 روزه و 20 روزه با اسکاتلند و کشورهای دیگر روبرو شدیم که بیشتر مسابقات ما با کشورها بود و ما روحی بازیکن خیلی خوب است و همین قسم مطابقه میتونم که تیم ما بسیار خوب تیم است، همیش کوشش میکنه که برای
تشکر
داشته باشد.
تشکر به امید پیروزی دوستان عزیز. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که از امارات با ما وصل شدن و درباره بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند معلومات داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حکومت طالبان با اشاره به اجازه احتمالی عملیات طیارههای آمریکایی برای انجام عملیات هوایی و اطلاعاتی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان میگوید که اگر چنین توافقی صورت گیرد، نتایج آن به نفع هیچ کس نخواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام های طالبان به گزارش های در پیوند به توافق احتمالی امریکا و پاکستان برای انجام عملیات اطلاعاتی و هوایی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان واکنش نشان دادند. تلویزیون CNN به روز شنبه در گزارش گفته که ایالات متحده و پاکستان به توافق درباره این موضوع نزدیک شدند، چیزی که پاکستان در گذشته به حال آن را رد کرده است. طالبان میگویند اگر چنین توافق حاصل شود، نتایج آن به نفع کس نخواهد بود. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
خبر فکر کن پاکستانی چارواکو
من فکر میکنم مقامات پاکستانی این موضوع را رد کردند، اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد به نفع هیچ کس نیست. افغانستان خانه و ملکیت افغان ها است، سرزمین و فضای آن متعلق به مردم افغانستان است. اگر چنین چیزی در نظر باشد، پیامد آن نه به نفع افغان ها خواهد بود و نه برای کسانی که تجاوز میکنند.
تجاوز کوي.
مقام های پاکستانی نیز دیروز به رسانه ها گفتند که هیچ توافق در مورد اجازه عملیات نظامی از خاک پاکستان در افغانستان صورت نگرفته است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که ایالات متحده رویکرد خاص خود را در برابر افغانستان دارد، اما تعهد کامل در کار مبارزه با حراس افغانی نیز دارد. ایالات متحده هم عملیات هوایی را در افغانستان برای پیکار با حراس افغانی و برای اهداف خودش انجام می‌دهد. پس از حاکمیت طالبان، مقام‌های آمریکایی بارها در پیوند با فعال شدن مجدد گروه‌های تروریستی در این کشور به ویژه داعش و القاعده ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند پاکستان در داخل و در سطح بین‌المللی زیر فشار شدیدی قرار دارد. و
با این گزارش همکارم دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه و بحث میزه گرد رادیو آزادی. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
فرستاده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده فشار کافی بر اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده برای تقسیم قدرت با طالبان نیاورد. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخه خراسان داعش به شیعیان در افغانستان به منزله جنایت ضد بشری است. افغانستان امروز در نخستین بازیش در جام جهانی کرکت 20 آوره در برابر اسکاتلند به میدان میرود. مقام‌های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنان دعوت نشده است. گزارش‌های مبنی بر کودتای نظامی در سودان منتشر شده و گفته می شود که اردو صدر اعظم و برخی از اعضای کابینه را بازداشت کرده است و اسرائیل برنامه اعمار شهرک های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اواخر هفته گذشته از کابل بازدید کرد. او با مقامات طالبان به شمول رئیس الوزراء ملاقات‌هایی داشت و تعهد نمود که اسلام آباد 5 میلیارد کلدار پاکستانی با افغانستان کمک می‌کند. این مقدار پول معادل 29 میلیون دلار آمریکایی است که برای کمک‌های بشر دوستانه مصرف خواهد شد. اسلام آباد این کمک را در حال اعلان کرد که تاجران افغان شکایت می‌کنند که پاکستان در برابر صادرات میوه افغانستان موانع ایجاد می‌کند. پرسش ما این است که ورود 5 میلیارد کلدار پاکستانی به بازار افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد افغانستان و پول افغانی خواهد داشت؟ کمک‌های بین‌المللی معمولاً با دلار صورت می‌گیرد و سوال ما است که چرا پاکستان با افغانستان کلدار دادن کلدار وعده کردم. مهمانان برنامه آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و همچنین یونس محمد معاون اتاقهای تجارت افغانستان را با خود داریم. به مهمانان خود خوش آمدید می‌گوییم. حافظی صاحب تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه آمدین.
سلام بر شما و به شنوندگان محترم رادیو شما و همچنان سلام ویژه به دوست و همکار عزیز ما جناب حاجی صاحب یونس مومند.
مومند صاحب وصل میشن با ما؟ تماس گرفتیم با اونا و 5 دقیقه بعد انشاءالله وصل خواهد شد. حافظی صاحب چی فکر میکنین که ورود 5 میلیارد کلدار پول هنگفت است به بازار افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد افغانستان خواهد داشت و خصوصا روی پول افغانستان افغانی و چلشش در بازار؟
اقتصاد فقیر افغانستان اینقدرم فقیر نیست که 5 میلیارد کلدار معادل 28.5 میلیون دلار بالای از کدام اثرات بنیادی داشته باشه. به خاطر از اینکه همین کمترین بودجه که ما شما داشتیم در سال روان که تصویب شد از طرف مجلس 8.9 میلیارد دلار بودجه عادی و انکشافی ما بود و 3.8 میلیارد دلار سیش امریکای ها میداد و با فش خود ما تمویل میکردیم بودجه نظامی ما بود. یعنی در حدود 13 میلیارد دلار ما بودجه داشتیم. به این ترتیب اگر ما شما حساب کنیم ماهانه چیک روزانه یک روز بودجه ما به حدود 37 میلیون دلار میشد. این پیسی که دادن به شرایط اضطراری که دولت فعلی پول نداره و معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه و بالا رتبه کلشان مانده، 4 ماه که تنخواه نگرفتن، حکومت سابق هم 2 ماه معاشات نداده بود، و وضعیت بسیار اضطراری است. با واسه مشکلات که خود پاکستان داره، پاکستان از لحاظ اقتصادی در وضع خوب قرار نداره. دیگه بازم قابل تشکر است و بسیار اثرات زیادی همه جانبه بالا اقتصاد ما چه مثبت چه منفی نداره. یک کار اضطراری آنی است. ما تشکر میکنیم که با واسه اینکه پاکستان خودش دچار مشکلات اقتصادی شدید است و یکی از قرضدارترین کشورهای دنیاست، بازم به ما کمک میکنند.
تشکر بسیار زیاد حافظ صاحب. معمولا در کمک های بین المللی دلار امریکایی یا یورو تا بالا میشه بین کشورها. پاکستان به نظر شما به خاطر مشکلات اقتصادی که خودش داره میخواد که کلدار بده به افغانستان یا چطور؟
به نظر ما 2 دلیل داره. یک دلیلش فهمیست که خود از یا کسر بیلانس شدیدی اثاری دارن و اکثر نیا از بازار افغانستان در 20 سال گذشته بسیار فایده بردن، به مخاطر یک ثبات نسبی پولشان داشت. از اون 2 ماهی که حکومت تغییر کرد و کمک های جهانی و دلار در افغانستان کم شد، کلدار پاکستانی هم بسیار افت کرده و تقریبا 10% پایین آمده. به این خاطر اونا هم به کمبود اثار یا هارد کرنسی یا پول سخت دچار هستند. و دومی که قبلا هم اینا همی سیاست پیش گرفته بودن که در بازار افغانستان مخصوصا در مناطق شرق و جنوب، در مشرقی و در لوی قندار و در لوی پکتیا و اینا پول حتی در خود بازار کابل یا کلدار ترویج کرده بودن که جای پول ملی ما را گرفته بود. تقریبا داد و ستدا در همی ولایات پرچم فروشی هم به کلدار بود. اینا پس دوباره ما فکر میکنم او بقایای یک وقت بود که در دوران گذشته یک چند وقت همین وابستگی که امروز افغانستان به همسایه داره، در زمان طالبا در بعضی کشور ولایات ما پول کلدار رواج شده بود. حالا ما فکر میکنم با تزریق 5 میلیارد میخواین که یک مقدار دیگه هم کلدار در بازار ما دادستود ما زیاد کنن و پس هم او به شکل از لحاظ روانشناسی اقتصادی مردم باز عادت کنن به می پول.
امی نگرانی مطرح میشه، گفته میشه که اگر 5 میلیارد کلدار وارد افغانستان شوه، به یک نحو از آنها، اگر شما پیشتر فرمودین که بودجه سالانه افغانستان 13 میلیارد دلار بود، اما این پول اگر پمپ شوه به بازارهای افغانستان، به یک نحو از آنها شاید یک اقتصاد افغانستان زیر تاثیر بیاره، خصوصا در این حالتی که افغانستان با تنگ دستی روبروست و پولش در خارج منجمد شده.
خب اول خو انجمادی و پول باید که غلط فهمی رفت شود که پول پشتوانی پول افغانستان، نشر پول افغانستان است. یعنی به اعتبار از او ما پول نشر میکنیم، بانکنوت نشر میکنیم. و برای کسایی که میگه مینی افغانی اینقدر ارزش داره، باز در مقابل از او ما باید طلا یا هارد کرنسی داشته باشیم یا پول سخت داشته باشیم، دلار یا یورو. او پول به درد بودجه روزمره نمیخورم، اما اعتبار جهانی هر حکومت داشته اختیار داده اختیار داشتنی پول بالا میبره. چرا؟ از صدیق سابق گفتن که فلانی برام خواست سکه زد، یعنی که پول چاپ کرد. بله، به او خاطر تصاحب از او ازد به هر حکومت اهمیت داره، ولی او پول برای مصرف نیست. اگر او شما مصرف کنین مثل سابق وار بازنم یک افغانی یک دلار 100,000 افغانی میشه یا کم از کم 50,000 افغانی میشه. این خوب درست نیست.
تشکر آقای حافظی. یونس مهمن معاون اتاقهای تجارت افغانستان هم با ما وصل شدند. آقای مهمن تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و برنامه تشریف آوردین. سلام به شما. من پیشتر از آقای حافظی هم پرسیدم، اسلام آباد وعده کرده که 5 میلیارد کلدار با افغانستان کمک میکنه، ورود چنین مقدار پول کلدار به بازارهای افغانستان چه تأثیر روی اقتصاد و ارزش پول افغانی خواهد داشت؟ بفرمایید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام برای شما شنوندگان محترمتان، مهمان معزز ما جناب وزیر بزرگ سلام علیکم. ما فکر می هر کمکی که به افغانستان صورت می گیرد، چی از همسایه باشد چی از دیگر دوستان، شما از او کمک قدردانی میکنیم و چون افغانستان به حالت است که فعلا کمک ها نیاز داره و ایره ما میتونیم که ایره کمک ها را و دیگر باید ما جلب بکنیم. و ما فکر میکنیم که شاید 5 میلیارد دلار تقریبا چیز کنیم به نظر که دیدی چقدر دلار میشه حساب پیش ما در کمپیوتر
29 میلیون دلار میشه.
29 میلیون.
بله بله،
29 میلیون دلار در حالا در شرایط کنونی ما فکر میکنیم افغانستان یک مبلغ کافی هستن و غیر ما میبینیم که اقتصاد ملک همسایه ما اونقدر که آدم ببینه اونقدر شاید اقتصادی تو قدر خوب نباشد، چون کرنسیشان در برابر دلار تقریبا حدود 164 165 است. ولی میخوان که این کمک ها باید به جایی باید این کمک ها مصرف شود که ضرورت اشد مردم افغانستان باشه.
آجی صاحب، این پول که داده میشه حتما به حکومت داده میشه و حکومت ایره به حیث به شکل خودش کلدار مصرف میکنه، یا حکومت مجبور است ایره به دلار تبدیل کنه با پس از آن به افغانی تبدیل کنه مصرف کنه؟ تفصیلات شکبتین چطور خواهد شد؟
ما فکر میکنم که یه وقتی که امرای ما کمک میشه، ما مردم ما مجبور هستیم که کمکشون افغانستان است و اینجا ما حامی هویت ملی خود که افغانستان حامی از اون باید حتما یا باید با افغانی مصرف شد.
بیشتر از آقای حافظی هم پرسیدم، در کمک های بین المللی همیشه یا یورو یا دلار داد ستود سرش صورت میگیره، از نظر شما پاکستان چرا پذیرفته یا ترجیح داده که با کلدار پاکستانی با افغانستان کمک کنه؟
ما فکر میکنیم در وقتی که ما بدیم در وقت سابقه اگر یادت باشه تقریبا یک 3 سال پیش وقتی که جناب اشرف به خیال درست قدرت به اون وقت همین قدر یک کمک هایی که کردن به کلدار بود باز بادن به دلار تبدیل شدن. ما فکر میکنم که خدا کنه که همین پولم بعد از او باز به دلار یا به کرنسی افغانی تبدیل شوه ای برای ما خوب است. این هر کس که برای کسی کمک میکنه کمک کننده را ما نمیتونیم که بگیم که تو پول مثلا برای ما به دلار کمک کو به افغانی کمک کو، مثلا امریکا کمک کرده به دلار کمک کرده، اگر طرف های اروپا کمک کرده به یورو کمک کرده، چین مثلا اگر بعض وقت کمک کرده و یعنی از زیر ذکر کرده. و ما فکر بکنم که اگر این کمک کرده چه کمک به هر چیزی که باشه کمک هستن آدم یک مملکت که یک تو وقتی که به کسی کمک بکنی نمیتونه که برای از این فرمایشم بده که برای ما به کلدار کمک نکو به وانی کمک نکو به چیز کمک نکو که میتکر میکنه و صلاحیت یا مملکت شاید باشه که چه به کم نخواهی که چقدر کمک خواهد کردن و این ما با چیز نمیتونیم که برای کسی فرمایش بکنیم که رکم یا به دلار کو یا به یورو کو یا به دلار برای ما کمک کن.
آجو صاحب، 5 میلیارد کلدار چه تأثیر روی قیمت افغانی خواهد داشت در بازار افغانستان؟ کابل، شهرهای بزرگ، ننگرهار؟
ما فکر میکنم وقتی که اگه پول در بازار بیایه و کمک بیایه، مثلا به کمک اگر در بخش صحت باشه، در بخش روزگار مردم باشه، در بخش مثلا که مردم یک کار و روزگار و دیگه پیدا شد، یا در بخش دیگه چیز اگر مصرف شما فکر بکنم تاثیرش مستقیم سری عام مردم میشه. عام مردم سری موجود از پروژه عمل ملکیه وقتی که کار میشه اونجا برای مردم کار پیدا میشه و ما صاحب یک اگر ساختمان کار از دیگه صاحب یک ساختمان میشن، یعنی از سری عام مردم تاثیرش بسیار مثبت است.
و تاثیرش سر پول افغانی؟
ما فکر میکنم اگر چیز هم شد وقتی که یک چیز زیاد شد، اگر دلار شد ما فکر میکنم با دلار تبدیل شد، شاید وقتی که ما با دلار افغانی رو میخریم یا با کلدار افغانی رو میخریم خودی افغانی قیمتش بالا میره.
تشکر بسیار زیاد. آجی صاحب مومند، در روزهای اخیر ما گزارش هایی داشتیم که صدها کانتینر میوه افغانستان در بنادر سپین بولدک و تورخم گیر مانده. از اون طرف تاجرای افغانستان شکایت دارن که داد ستودشان با پاکستان کم شده، اما از اون طرف باز پاکستان کمک هم وعده میکنه. چطور این مسائل، یعنی تناقضی وجود نداره؟
فکر میکنم که ورای سپین بولدک تقریبا از مدت تقریبا 15 روز یا 16 روز میشه که بند هستن، بیتون 18 روز میشه 16 روز میشه که بند هست، که ما هم از نظامی که اینجا هواپیمای ما رفت آمد میکنه برشان مشکلات زیاد وجود داره و خصوصا تجارت و ترانزیت ما یک تجارت بین تجارت خودی ما که اصلا به همین تجارت هم زیاد ساده ما رسیده و تجارت ترانزیت ما، چه ترانزیت ما از اینجا به آسیای جنوبی میرفتن و چه ترانزیت ما از دیگه مملکتات از بندر اراچی وارد سپین بولدک در چمن میشدن، و این برای ما بسیار مشکلات جدی دیدیم. و انشاءالله همین امروز دنیا گای حد از قدار میه بخیر انشاءالله از تجارای بزرگای قدار انشاءالله که دو بندر مالا ایشمند است و تجارا میه انشاءالله ما میخواییم که در مقام مقامات یکمانی دیدیم تا که دهی راستا امرای ما همکاری دیدی کنه، ولی ما فکر میکنیم که ما از دوهای زیاد متقبل شدن از اجدار رو شدن.
تشکر آجی صاحب. از حافظی صاحب میپرسیم. حافظی صاحب، اقتصاد افغانستان و پاکستان با هم دیگر چقدر پیوستن هستن؟ با اصطلاح اقتصادی که بهش میگن interdependence، آیا با هم دیگر متکی هستن؟ اگرچه پاکستان اقتصادش شاید بزرگتر باشه از افغانستان، اقتصاد افغانستان چقدر با اونجا پیوسته است یا متکی است؟ داد و ستاد.
با سلام مجدد برای همکار ما فیصل مومن، من عرض کنم به خدمت شما که ما در حقیقت به یک حوزه تمدنی و یک جغرافی اقتصادی مشترک تعلق داریم، یعنی بین اقتصاد افغانستان و اقتصاد پاکستان روابط بسیار تنگاتنگ و گسست‌ناپذیر است. اگر ما همکاری کنیم به نفع دو کشور است بسیار زیاد. ما معدن زیاد داریم، اونا کاد تربیت شده دارن، ما آبای سرشار داریم، ما ورق ضرورت دارن، ما تولیدات میوه ارگانیک داریم و بازار خوب دارن و از طریق از باز پروسس میشه به خارج صادر میشه این میوه. از نقطه نظر ما با واسطه و ورماست و یک سیاست دوستانه میتونه که به هر طرف کمک کنه.
تشکر از شما. چرا چنین روابط اقتصادی هنوز گشایش در روابط سیاسی نداشته، خصوصا در وقت حکومت سابق؟ اگرچه حکومت فعلی طالبان شاید تحول دیگری داشته باشد به ارتباط، یعنی دیدگاه مختلفی داشته باشد به ارتباط روابط با اسلام آباد، اما در گذشته، در سالهای گذشته و تا کنون مشکلاتی بوده بین دو کشور؟
به دوست عزیز ما جناب عیسی محمد معلوم است که ما در اتاق وقتی که من رئیس اتاق بودم طرح‌های بسیار جامعی برای رشد مناسبات اقتصادی بین هر دو کشور ارائه کرده بودیم و کمک کننده های دنیا هم به نام عروضی او را منظور کرده بودند و 10 میلیارد دلار میخواستن کمک کنند که همین پروگرامی که در سرحدات بین افغانستان و پاکستان بود، یعنی مادر ما استخراج میشد و کارگر فنی از اوجه میامد، ما همکاری میداشتیم و به بازار جهانی مشترک ما این محصولات خود صادر میکردیم. و متاسفانه همیشه این آرزوهای خوب اقتصادی با بحرانهای سیاسی مواجه میشه و نابود میشه. این خاطر ما اتاق مشترک افغان پاک جور کردیم. تقریبا سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان در مورد دوستی اقتصادی و سیاسی متفق القول هستن. جامعه تجاری ما و جامعه تجاری پاکستان حامی هم دیگر هستن و با هم برسر مناسبات خوب داریم و تقریبا هر ماه یک بار رهبری اتاق پاکستان و اتاق افغانستان با هم دیدار میکنن.
بسیار خوب.
بیعزی باید حکومت ها برای برداری کنن، ولی ما در حکومت دست نداریم و سیاسیون هستن که تصمیم اول میگیرن. به این خاطر به نظر ما مشکلات سیاسی است نه مشکلات اقتصادی.
در غیر از این ما بسیار طبیعی بازار هم دیگر هستیم، معامل هم دیگر هستیم و میتونیم در تجارت بین المللی با هم بسیار همکاری کنیم و بسیار با هم دیگر نفع برسانیم.
چون واضحا دیده میشه که از عبور و مرور اموال به دو طرف سرحد خصوصا اقوام و مردم طرفین سرحد استفاده میکنن، مثلا در بازار چمن اونجا تجارا هستن، همیشه رفت آمد به قندهار دارن و همچنین بازار پشاور اونجا مردم به این طرف به جلال آباد و به کابل تجارت میکنن. حاجی صاحب مومند، با تحول اخیر چه تغییر در تجارت میان افغانستان و پاکستان به میان آمده؟ چیز را میبینین؟ بله؟ صدای شما درست شنیده نمیشه آجی صاحب مومن؟
مهربانی شما صدای پر نشنیده.
ما گفتم با تحول سیاسی جدید در کابل و اقتدار طالبان چه تغییر در داد و ستد تجارتی میان کابل و اسلام آباد به میان آمده یا نامده؟ چیز را میبینین شما؟ آجی صاحب مومن، اگر لطف کنین موقعیت خدا کمک تغییر بدین، شاید صدای شما بهتر شنیده شود. صدای شما قطع وصل میشه آجی صاحب. حال بهتر شد؟
حال صحیح شد؟
حال بخیر، بهتر شد، بهتر شد.
حال ما فکر میکنم که وقتی که امارات اسلامی افغانستان افغانستان ما چند چیز شاید بدیم که افغانستان با مشکلات بسیار جدی مواجه شده، که یک از مشکلات ما با سیستم بانکی کستاب شد تقریبا دیگر یک ماه کنیم ما با او مواجه شده با حاضر با تقریبا سن روز ما تقریبا با پاکستان بسیار خوب هستن، صادرات ما هم تقریبا روزانه ما با پاکستان تقریبا حدودی به نیم ست یا سه ست این دروز آن شده که چند ست مقصد صادق وقت داشتیم بکنم بریم مختلف افغانستان که وقتی که چمن بودن وقتی از ترخان و از غلام خان و از یعنی بنادر ما صادرات این طرز عیحت که آمده بودن به اینجا که داره بودن کندی پیش عیحت مطاق تجارت مشترک ما پیشاور به اسلام آباد تشریف بودن، ولی باز میخوایم که همو کاروباری که بین ما و پاکستان وجود داره خاص اکثر احیا کنیم و کدام مشکلات که بودن از بین برن و ما میخوایم که یک رای خوبی ترانزیتی برای پاکستان باشیم و هم به ترانزیت صادراتیش هم به ترانزیت وارداتیش و پاکستان هم برای ما یک پیسلا راهای رای ترانزیتی خوب هم به جنوب آسیا هم به دیگر کشورهای جهان هستن، یعنی در صدد کوشش هستیم که چرا هم بتانیم تا بهبود زیاد از کدام به وضعیت، ولی چون به وضعیت طوری آمده که در افغانستان تمام کمک‌های جامعه جهانی قطع هستن و پول افغانستان در خارج به اصطلاح بلاک هستن و رقم بیکاری وجود داره، نتاکی عرضه و تقاضا وجود داره، ما فکر میکنم که حالی افغانستان از پایی پیش کنن تقریبا پیشرفت میکنه و هر روز ما با مسئولین امارات اسلامی افغانستان دیدی وزیر سرشن با وزیر محترم تجارت با وزیر با معاون رئیس وزارت دیدی وزیر میشه، تنها با پاکستان نیم، ما با پاکستان هم یک شرایط ما میخوایم که اگر وابط بسیار حسنه را داشته باشیم، میخوایم که طبعی که جناب حضرت شیخ بزرگوار اشاره کردن که ما میخوایم که یکی دیگر بازار باشیم، ما میخوایم که به یکی به اصطلاح احترام متقابل اقتصادی با یکی دیگر به منافع اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم به کشورها به وضع بهبود اقتصاد چه رقم میتونیم که پیشتر بگیر.
تشکر آجی صاحب. از آقای آذرخش حافظی میپرسیم. حافظی صاحب، قسمی که حاجی صاحب مومن فرمودن، گفتن که رای پاکستان برای صادرات افغانستان بسیار مهم است. آیا افغانستان هم چنین اهمیت برای صادرات پاکستان داره و یعنی اهمیت دو کشور برای با هم دیگر مساوی است یا چطور؟
من خدمت شما عرض بکنم که افغانستان به چند دلیل برای پاکستان بسیار مهم است. یکی که ما کوتاه‌ترین راه به آسیای مرکزی هستیم که منابع مواد خام بسیار زیاد دارند، یک بازار کلان هستند برای تولیدات پاکستانی، و همچنان پاکستان به انرژی ضرورت داره و 4000 مگاوات برق کم بود داره و مثلا به کاسا 1000 و بعضی چیزهای دیگه. افغانستان توان انرژی را داره که از مسیر خود تضمین بکنه انتقال مسئول انرژی را برای نه تنها پاکستان بلکه به جنوب آسیا در مجموع، حتی تا هندوستان دیگه. همچنان برای تمویل پروژه های بسیار کلان بین المنطقوی مانند تاپی که از ترکمنستان شروع می شد، از افغانستان و بور می کرد، پاکستان و هندوستان هم ای از 33 میلیارد کوبیک فت سالانه گاز می داد و این 33 میلیارد تمام تقریبا نصف از نیازهای انرژی دو کشور را تامین می کرد. افغانستان بسیار اهمیت کلان است، چیزی که اقتصادی داره برای پاکستان و برای هند. ما ضرورت به یک رابطه خوب و حسنه داریم و دیگر رای عنانوی تاریخی ما به نیمقاره هند از پاکستان عبور میکنه. کوتاه‌ترین راه برای ما رای همی واگه و تاری است. اگر این رای زمینی را برای ما باز کنند، ما میوی خود با بازار هندوستان که حالا فعلا قدرت خرید مردمشان بالا رفته و 300 میلیون نفر تازه از فقر نجات یافته و طبقه متوسط افزوده شده، کل از یا میوه خشک و تازه افغانستان را میشناسند و به او ضرورت دارند. دیگه در مقابلش ما میکنیم برای از طریق پاکستان بازم منطقه هندی با سری مرکزی که بزاد تقاضا برش وجود دارم، مخصوصا ماشینری از یا و تکنولوژی جدیدی هم در سری مرکزی خریدار زیاد دارم. این هم به نفع پاکستان است، هم به نفع افغانستان است، هم به نفع انکشاف منطقه است.
تشکر.
اروپا میتونه با تفاوت زبان های یک جیش ها ما چرا نکنیم؟ ما میتونیم یک بازار آزاد اقتصادی بسازیم.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از حاجی صاحب مومن میپرسم، چی مانعی وجود داره که صادرات افغانستان از طریق پاکستان به هند بره؟ از طریق واگا. مومن صاحب؟
بله.
گفتم آیا صادرات
واگا چی گفتم؟ رئیس الان صادرات بسیار
چیز گفتم. آیا صادرات افغانستان به جایی که مثلا یک کشورهای دور و نزدیک با افغانستان کمک کنن پول بتن، چرا افغانستان مثلا نمیتونه که صادرات خود از طریق واگا به هند برسانه؟ آیا کدامانی وجود داره تا بالا گپ زدین به این مورد با طرف پاکستان؟ آجی صاحب صدا شما درست شنیده نمیشه، اگر موقعیت خود کمک تغییر بدین. بهتر شد. چند دقیقه معدود داریم.
ما برای شما اطمینان کامل میتونم که از طرف واگا برای ما هیچ مشکل است. تامی 3000 روز پیش که بندر باز بود، 8000 روز پیش ما صادرات خود به هند روان میکردیم، انجیر میرفت، انگور میرفت، کشمش، همه چیزا میرفت. یعنی هیچ مشکلی ما نداشت با واگا، کدام هیچ مشکلی نداریم و انشاءالله برای ما بندر واگا یعنی با ترانزیت ما هیچ مشکلی پیش نکرده که به این مملکت ببر یا به این مملکت نبر.
یعنی راه باز است اونجا. تشکر از شما شنوندگان عزیز. تشکر از شما از میمانان عزیز خود که لطف کردن در برنامه حاضر شدند. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و یونس مهمند، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، تشکر میکنیم. بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحثی دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
سرخوش آن نرگسی بستانه، سرخوش آن نرگسی بستانه، ما گدایان در خانه، ما گدایان در خانه.
چه سه بزداره.